بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب فرمودن در مکتب نراقیون فرمودید مبارزه با باطل در کنار امام حق قطعا در نظام معرفتی آنها بوده و خودشان هم عامل بودند، پس چرا در دانش اخلاقی که تدوین کردن در خود معراج و سعادت نیامده است؟ چون قبلا هم عرض کردم در مورد حضرت امام هم همینو پرسیدید، عرض کردم و بازم میگم فاصله ایست بین نظام معرفتی ما و نظام دانش. همه چالش انقلاب اسلامی این است که نظام معرفتی انقلاب اسلامی، یعنی اون درکی که امام داشت، درکی که آقا داره و درکی که تابعان و باورمندان به انقلاب اسلامی دارن، از عالم، از انسان، از حرکت انسان در عالم، از دین، از نحوه اقامه دین، همه اینا رو میفهمیم، ولی نتونستیم اینها رو بریزیم در قالب دانش علوم تربیتی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی، علوم هستی شناسی، علوم نمیدونم روان، حالا انسان شناسی یا تصحیح مثلا امراض انسانی، مثلا روان شناسی منظورم بود، حالا امراض روحی انسان و یا جامعه شناسی و امثال اینا، و از جمله دانش اخلاق هم تا یه حدی این اتفاق براش افتاده. اون دانش اخلاقی که مرحوم نراقی داره تصویر میکنه مملو و از آیات و روایاته، ولی شاید این بعد از پشتوانه های معرفتی که یکیشو دیروز گفتم یکیشو امروز گفتم، مثلا در دانش اخلاق شما به صورت پررنگ و بارز و چارچوبمند نمیبینیتش، چون اون نظام معرفتی تبدیل به دانش نشده. حالا چرا نشده؟ چه بسا التفات نبوده. خیلی چیزا ممکنه به حسب التفات نداشتن اون فرد یا در مقام مثلا تولید مجدد دانش بر اساس نظام معرفتی خودش قرار نگرفته، اون عصر اقتضاشو نداشته، هزار تا درگیری دیگه داشته، نمیدونم درگیری های اجتماعی داشته، فقه و اصول داشته، صد تا آدم پاسخ میداده، حالا یه کتاب هم معراج السعاده نوشته، اون کاری که به ذهنش میرسیده اون موقع مؤثر بوده رو کرده. الان من در عصر امروز که مثلا چندین صد سال گذشته، یه مسئلهی برام درست شده، چالش هایی برام درست شده و ملتفت یه نقص دانشی شدم که حالا میخوام بر اساس اون نظام معارف دانش رو ارتقا بدم. اصلا دانش همینجوری ارتقا پیدا میکنه، چون شرایط زمان و مکان در اعصار مختلف متفاوته، دانش ابزار کاربرده، به حسب نیاز ساخته میشه. ما که حکومت اسلامی داریم الان ضرورت دانش های کاربردی تمدن ساز رو درک میکنیم. من میفهمم الان که مدرسه دستمه ولی علوم تربیتی و طرح و برنامه نداریم، الان میفهمیم چقدر نیاز داریم دانش بسازیم، ولی اون بابایی که دنبال اینه که نکشنش داره تقیه میکنه که ابزار دانشی مدرسه سازی نیاز نداره که الان مسئلش باشه. اون مسئلش اینه که جان خودش و مؤمنین چگونه حفظ کنه، چون شرایط تغییر میکنه، مسئله های میدان تغییر میکنه، نیازمندی های اجتماعی تغییر میکنه، ضرورت تحول دانش ایجاد میشه. دانش ابزار تمدن سازیه، ابزار جامعه پردازیه، درست شد؟ و به حسب نیاز و کارآمدی است که ما سراغ تحول دانشی میریم بر اساس مبانی معرفتی. ولی مبانی معرفتی انسان چون فطرت داره و مواجهه میکنه با عالم، عالم همیشه یه عالمه، خدا همیشه یه خداه، انبیا هم از طرف یه خدا اومدن، ما هم آدمیم، آدم هم فطرتش تغییر نمیکنه، لذا همه آدما در این مواجههشون به اون درک معرفتی اگر از انبیا تبعیت کنن میرسن، ولی لزوما ابزارهای واحد نمیسازن. کما اینکه این ابزارسازی های متفاوت در عرصه صنعتی هم شما مشاهده میکنید، الان هواپیما میسازید، قبلا نبوده، یه مدتی از ضرورتش هم نبوده، بعد انسان مثلا به ضرورتش رسیده، بعد رفته یواش یواش ساخته. به همین صورت هم در دانش های علوم انسانی و سایر دانش ها ارتقا پیدا کردن. چرا فردی مانند سید جمالدین اسدآبادی گفت به قبر رفتم اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم، به مشرق برگشتم اسلام ندیدم ولی مسلمان دیدم؟ اگر این حرف آقای جمالدین اسدآبادی گفته باشه که حالا میگن، ولی من تاریخدان نیستم، ادعای تاریخدانی ندارم، مطالعاتی در حد خودم، ولی خدمت شما عرض کنم که منسوب به ایشون هست. چقدر ایشون گفته نمیدونم، واقعا شنیدم که بعضی هم تشکیک میکنن، یعنی لذا الان در استناد این جمله به ایشون خیلی صحبتی نداریم، ولی به هر صورت چرا عده این حرف را میزنند، دلیلش همین نکاتی بود که الان تو این جلسه عرض کردم. این پشتوانه تحلیلی رو نیاز داره که انسان متوجه بشه که اصولا اسلام که ساز فقط یه ظاهر رفتار نیست، که یک رفتار به ظاهر صلاح که اسلام نیست، درست شد؟ انگیزه، اولا اون رفتار باید ببینیم که تو چه بستر و شرایطی رخ داده، یعنی هم شرایط محیطیش رو باید بشناسیم، هم برنامه های الهی رو باید بدانیم که در چه ظرف برنامه ای. مثلا عصبانیتی که گفتم، چقدر امتحان عصبانیت ازش گرفتن یا نگرفتن، و خدا برای اون جامعه یا اون فرد چه برنامه ای داشته، چجوری باشون برخورد میکنه، اونا چه شرایط اولیه ای داشتن، شرایط پیرامونیشون چی بوده، همه اینها نشون میده که یه رفتار میتونه از کجا منشأ بگیره. چه بسا منشأ یک رفتار شرایط اجتماعی باشه، چه بسا منشأ یک رفتار فشار حاکمان باشه، مثل همون مثال کمربند ایمنی که تو کشور خودمون ایجاد شد به حساب فشار مثلا جریمه، مصلحتی داشت فشار جریمه درست شد، یعنی تربیت واقعی رخ نداده، ولی حالا میگه تربیت مهم نیست، تربیت رفتار نگر برخورد میکنیم، یعنی خروجی رو فقط نگر میداریم، حالا آدم ها چه به اختیار چه به زور، چون مصلحت برداره. به هر صورت مقصود این که نمیخوام الان کار رد کنم، میخوام بگم اونجا اینجوری عمل شد، چه بسا یک رفتار ریشه در فشار حاکمان داره، چه بسا ریشه در یک شرایط اجتماعی خاص داره، چه بسا ریشه در مثلا خصوصیات قومی یک قومی داره، یه قومی خیلی پرکارن مثلا، یه قومی خیلی دقیقن، یه قومی خیلی باهوشن ولی تنبلن مثلا، ها یه قومی کلا خیلی نشادن، خیلی حالا همین الان هم من میتونم تو اقوامم بگم ولی نمیخوام، از قوم ها خیلی مثلا آرامن، همچین مثلا کلا استرس ندارن، خیلی عجله ندارن مثلا، اینا همه نشون دهنده اخلاق و اسلام در اون مایش جهاد اکبره که ریشه داره در جهتگیری. جهاد اکبر یعنی انتخاب عقلانیت، دفع جهالت ها که مختارانه و با اراده صورت میگیره و در یک دوراهی و مبارزه رخ میده، این حقیقت اسلام ها. اگر جای دیدیم این مسلمان اینه و اسلام هم همین خط رو مشخص میکنه و اسلام از مسلمانی جدا نمیشه اگر این گونه معناش کردیم، اما اگر نه فقط به ظاهر رفتار گرفتید که رفتار میتونه منافقانه باشه، رفتار میتونه ناشی از شرایط باشه، رفتار میتونه ناشی از طبیعت آدم ها باشه، قومی یا فردی، رفتار میتونه ناشی از عادات فردی و اجتماعی باشه، اینا که نشون دهنده حقانیت یا عدم حقانیت نیست. وقتی یک خانوم توان دفاع زبانی از امام حق ندارد و دفاع او اثر معکوس دارد و سکوت میکند، آیا باز هم در کنار امام حق است؟ اگر ممکن است مثال بیشتری بفرمایید. اگر توان دفاع زبانی نداره با قلمش دفاع کنه، اگر تو این جمع دفاع زبانی اثر نداره در جمع دیگری دفاع کنه، مثلا این جمع ضرر داره دفاع، مثلا میفرمایند که اثر معکوس داره، خب جایی که اثر معکوس داره نهی از منکر واجب نیست، اونجا سکوت کنه، ولی تو اون جمع بره، آقا تو خانومه نمیتونه بره توی مسجد با 4 تا دختر نوجوان، تو همسایه‌هاش نمیتونه، تو برخی از فامیلش نمیتونه، تو فضای مجازی نمیتونه، به همون مقداری که اول حقو بشناسه ها و شیوه دفاع از حقو بشناسه، نه اینکه به شیوه غلط دفاع کنه و حق رو خراب کنه. انسان اول بره، اگه هیچی بلد نیست، اولین مسئولیتش اینه که بره خودش یاد بگیره، وقتی که یاد گرفت و حق رو شناخت و روش درست بیان حق، یعنی یکی موقع حق رو بشناسی یکم یاد بگیری چجوری بگیش، با چه اسلوبی ها، با چه دستفرمونی تو هر شرایطی چجوری بیانش بکنی، بد نگی. و مثلا همین خودش باعث بشه که عده‌ای از حق رانده بشن. وقتی اینا رو یاد گرفت، بره تو هر ظرفی که براش موجوده، حالا میتونه متن بنویسه، میتونه صوت بذاره، میتونه نمیدونم مناظره بکنه، میتونه گفتگو کنه با فامیلش، میتونه گپ بزنه با همسایش، میتونه تو مسجد با دخترها تربیت کنه، هر کاری که میتونه رو انجام بده. این همه قالب متنوع و این همه ظرف و فرصت خدا تو این عالم ایجاد کرده. هیچ منافاتی که تا صحبت های من با کتاب معراج و سعاده نداره. بنده دوباره تاکید میکنم، گفتم که دو تا نکته عرض کردم که در مشی اخلاقی ملا احمد و همه علمای اخلاق بوده. یکیش ایستادن در جبهه حق و تلاش برای اقامه حق در بستر اجتماعی بوده، که گفتم اینه که تسریع میکنه جنود حق، در واقع در ما شدید بشه، جنود جهل بسوزه. یکی هم این بوده که اخلاق پشوانه های معرفتی داره، که اینا هر دو در نظام معارف علمای ما بوده، چیز خیلی خاصی نیست، پر از آیات و روایاته. ولی تو دانش اخلاق این دومیه به نظر پررنگ نشده، نه اینکه نیست، دومیه که گفتم، همین چیزی که امروز گفتم، مطلبی که دیروز گفتم که ایستادن در کنار امام حقه، این اصولا جز دانش اخلاق دانسته نشده که در کتب اخلاقی بیاد. در کتب اخلاقی به دنبال در واقع به یه روش دیگری پرداخته شده، و اینا همه هم ربط پیدا میکنه به دانش اخلاق، نه به نظام معرفتی در واقع نویسنده. خب نویسنده از من هم این حرفا رو بهتر بلد بوده و بهتر هم تونسته بگه و تو منبراشون هم گفتن. دانش اخلاق ابزار در واقع ماست در اون ظرف زمانی و جایگاهی که داریم. مثلا اون جایی که اصلا ملت اگه بهش بگی برو کنار امام حق بایست، جایی که ظرف تقیه است، ما الان قراره تقیه کنیم، الان امام حق اصلا خودش هم در تقیه است، الان من چه فایده بیام مثلا تو کتابم بگم برو کنار امام حق بایست، پاک هرچی ملت تحریک بشن برن همونی هم که هستن از بین برن، این که سودی نداره. لذا اصلا این گونه بیان، یعنی این گونه صورتبندی دانش در آن زمان ناکارآمده، اصلا به نتیجه برعکس منجر میشه، چون حق دولت نداره، اصلا امامش در تقیه از خودش. درست شد؟ پس اینا هم اگه ما قائل باشیم اون موقع تو کتابو نمیاریم. فرضاً من چی میگم، اینا همه هست و خدمت شما. بعد دانش هم تدریجی ارتقا پیدا میکنه. نقد و یا در واقع توسعه یک دانش به معنی نقد مؤلف و فهم مؤلف از عالم نیست. اینو کلن حل کنید، وگرنه هیچ دانشی رو نمیشه نقد کرد به حسب بزرگی مؤلفش. مؤلف همیشه این اشکال وجود داره، تو هم مؤلف بهتر میفهمیدی؟ نه آقا، من هیچ وقت از مولا نقی و امثال مولا احمد که عارف بودن، اصلا یه مقاماتی داشتن، ما هیچ وقت از اونا بیشتر نمیفهمیم و ادعای فهم بیشتر هم نداشتیم. داریم میگیم که اون دانشه، دانش یعنی ابزار، مثل اینکه یکی قیچی ساخته، بعد یکی قیچی اومده ارتقا داده، یکی چرخ آبی ساخته، بعد چرخ آبی رو کردن چرخ بادی و بعد شده توربین مثلا بخار و بعد الان شده مثلا توربین برقی و فلان. اینا به تدریج ارتقا پیدا میکنه، ابزاره. دانش هم ابزاره، به تدریج به حسب شرایط زمانی و مکانی ارتقا پیدا میکنه، و اصلا این ماهیت دانش. نقد دانش معنی نقد نویسنده. تازه اینکه ما نقد نکردیم، گفتیم که در واقع پشوانه هایی داره که تو اون کتاب شاید همش در صدد بیان نبوده. استاد مؤمنون قدم تهن الله قلبه للایمان رو اگه خدا قسمتم کنه و بتونم وقت بذارم فردا خدمت شما عرض میکنم، چون من از صبح اول صبح تا همه الان تو جلسه بودم و نمیدونم چقدر فردا هم به همین وضعیت هستم. کلن درسته در اخلاق آدم خودش رو مقایسه کنه، آدم خودش رو باید در اخلاق با گذشته خودش مقایسه کنه، نه با دیگران. یعنی شیب رشد شما مهمه، چون چرا؟ چون سطوح آدم ها متفاوتن. شما خودتو مثلا با سلمان مقایسه نکن، با پایین تر خودت هم مقایسه نکن، با شمر خوری دور از جون، حالا با اونا که نه، با مؤمنین کم ایمان. بعضی اینجوری هم دیگه، آقا برو ببین مثلا چه حجاب ها، حالا میبینی مثلا علنگوهاش بیرونه، همش هیچ پوشیده است، ولی علنگوهاش چق چق برمیزنه، همه انداخته بیرون. خب این حرامه، تبرجه. آقا برو ببین ملت مثلا لختم، مثلا حجاب ندارن. خب شما خودتو با اون مقایسه نکن، خودت هم نمیخواد با سلمان فارسی مقایسه کنی. شما خودت رو اصلا با بقیه مقایسه نکن، خودت رو با شاغول حق بسنج و رشد خودت رو به نسبت قبلت در نظر بگیر. چی بودی الان چی شدی، چقدر توانمندی داشتی، به کجا میخواستی برسی، چقدر رشد کردی. نقطه مطلوب تو بشناس، موجود تو ببین، تلاشت هم در نظر بگیر، به حسب تلاشت تو رو میسنجن. درست شد؟ اینم نکته ای که عرض کردم. خب انسان بی ایمانی که با اخلاق است، این اخلاق نجاتش میده یا به دردش میخوره؟ انسان بی ایمانی که با اخلاقه، اخلاق میتونه به دردش بخوره مثلا، ولی نجاتش نمیده. این اخلاق نیست اصلا، اینجوری بگیم بهتره. انسان بی ایمان با اخلاق نیست. انسان بی ایمان یا به حسب عادتش، یا به حسب طبیعت وجودیش از اول اینجوری بوده، یا به حسب شرایط پیرامونیشه. چون بی ایمان یعنی بدون مجاهدت نفس، بدون مجاهدت نفس نمیتونه با اخلاق باشه، یعنی نمیتونه در اون زمانی که سختش آدم حسابی باشه، نمیتونه اون زمان گرسنگیش ببخشه، یا زمان خشمش صبر کنه، یا زمان خدمتش شهوتش خودش رو کنترل کنه. درست شد؟ یا همه رو با هم، حالا ممکنه یکی دو جاش اصلا امتحانش نباشه یا برایش ساده باشه، ولی در 10 جاش زمین میخوره. دقت فرمودید؟ لذا انسان بی ایمان با اخلاق نمیتونه باشه. این در واقع یک غلط مصطلحه. درسته؟ یک تضاهای ظاهر اخلاقی داره. خب وقت تموم شد، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. الحمدلله رب العالمین.